أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مبحث هفتم به ترتیب کفایه اینی که مواردی داریم هم در کتاب هم در سنت و هم در گفتگوهای متعارف خودمون بین عبید و موالی یا بین بزرگتر و کوچکتر به هر شکل امر عقیب الحذر که نهیست تا یه مدتی و به دنبال او امر بیاد. خیلی داریم این تعبیرات، حالا غیر از تعبیرات قرآن، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، یا در تعبیرات عرفی خودمون یه کسی میخواد روزه رو به بچهش یادش بده، یه تا غروب هیچی نخور، غروب که شد یا مغرب که شد حالا بخور، اون وقت بخور. این میشه امر عقیب حذر، بخور امر قبلش، تا اون وقت نخور بعد بخور. تا زور تو این مسجد بشین، زور که شد برو. از اینجا گفتگوها کم داریم، مصادیق این گونه استعمالات امر عقیب حذر. گاهی امر در مقام توهم حذره، یه کسی میاد میگه به شما فلان جا یه مجلسی بودیم، اون آقا یا الان تو خانوم ها که خیلی مرسوم شده میگفت فلان کار حرومه، شما بهش جواب بیدی بی خود گفته حرومه، نه برو انجام بده. اینم باز امرون در مقام توهم حذره. این مثال ها هم در آیات قرآن هست، هم در روایات هست، و هم همینطور که عرض میکنیم در گفتگوهای عرفی خودمون زیاده. آیا امر بر اساس اون چی که قبلا گفته شد یدل علی الوجوب؟ اینجا هم یدل علی الوجوب، یجب علی کذا یا نه؟ ظاهرن کنه مثلی که یک نوع اجماعی هست، همه گفتن نه دیگه این دلالت بر وجوب ندارد. پس چیه؟ بعضی ها گفتن یدل علی الاباحه، عامه گفتن تبعیت از ما قبل نهی می کند. بعض از عامه هم قائل شدن نه یدل علی الوجوب. مرحوم آخوند در کفایه عیناً در یک متن کوتاهی اشاره به این اقوال می کند، بعد می گوید که اونی که خودش اختیار می کند که چه کار کنیم. اینجا دلیل خاصی بر این مطلب که امر عقیب حذر یا فی مقام توهم الحذر چه معنایی داره نداریم. معمولا استدلالاتی هم که تو کلمات آقایون، حالا قبل از مرحوم آخوند، فصول، قوانین و دیگران مطرح شده، هم مثال زده شده که ببینید اینجا اباحه است، اینجا حکم قبلی رو داره. هر کدوم استدلال شده به یکی از این موارد استعمال، این که نمیتونه دلیل باشه. چرا؟ برای اینکه هر جای قرینه ای هم رو داره. این موارد استدلالی که بهش استعمالی که بهش استدلال میکنن معمولا ناشی از قرینه است. هر کدوم یه جایی قرینه ای داری. حالا ما سوالمون اینه که نه، اگر یه جایی این چنین پیش آمد که قرینه ای هم تو کار نبود، حالا باید چی گفت؟ این استدلالات کافی نیست برای این مطلب. بر فرض تجرید نفهمیدیم که ظهور در یکی از این معانی داشته باشه. اگر ظهور داشته باشه باید همون ظهور لغویش در وجوب باشه، و اگر اون نشد می شود مجمل، نمیدونیم معناش چی، آیا وجوب اباحه است یا حکم ما قبل رو داره، نمیدونیم. غایت الامر ان یکون موجبا لاجمالها غیر ظاهره فی واحد منها الا بقرینه اخرى، مگر هر جایی قرینه داشته باشی. در حقیقت مرحوم آقای آخوند که بحثش هم در این رابطه همین مقداره، در این بحث به یه نتیجه‌ای نرسید. موکول شد کل موردن به قرینه خاص خودش، هر جایی چگونه قرینه داشته باشی، نتیجه‌ای ازش نشد. این عبارت ایشون رو عرض می‌کنم: لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فانه، این موارد هر کدوم برای خودش قرینه داره، قل مورد یکون خالیا عن قرینه و مع فرض تجرید عنها، اگر قرائنی نبود لم یظهر بعد و کون و عقیب الحظر موجبا لظهورها فی غیر ما تکون ظاهرتن فی کمون وجوب باشه. قایت الام ظهور در چیز دیگه ای پیدا نمی کنه، حد اکثر اینه که ظهورش در وجوب شکسته میشه و می شود مجمل، موجب اجمال میشه. و غیر ظاهرتن فی واحد منها الا به قرینتن اخرى. خب این قایت بیان مرحوم آقای آخوند. ما رو میخواییم اینا رو یک خود تحلیل کنیم در یک مقداری. اولا نسبت داده شده به مشهور، طبق بیان مرحوم آخوند نسب الی المشهور ظهورها فی الاباحه. یعنی چی؟ مشهور واقعا گفتن ظاهرون فی الاباحه، یعنی حکم متساوی الطرفین. اذا انسلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین، فقط جایز و مساوی، میخوای بکش میخوای نکش. اینو خواستن بگن. الان یه حکم جدیدی پیدا شد، افطار که شد یا حالا اول مغرب، افطار خوردن آشامیدن جایز، یعنی مباح متساوی الطرفین. مشهور اینو میخوان بگن. به نظر نمیرسه که این اینجور باشه. معنی این که بگیم یدل بر اباحه ظاهر فی الاباحه اینه که یه دلیل دیگری آمد که نه اینجا مستحبه، یا اینجا این طرف ترک فعل مکروهه، این بشه معارض با او. خودش بشه یک دلالت بر اباحه، که اگر دلیل دیگری دلالت کرد بر یکی از احکام دیگر، این بشه معارضش. آیا واقعا مشهور این ادعا رو دارن؟ به نظر نمیاد اینجور، بلکه مقصودشون از اباحه در این مورد اینه که رفع الوجوبه. نه، وجوب نیست، اون وقت احکام سگانه دیگر، حالا اباحه متساوی طرفین یا کراهت یا استحباب، با همه اونها میسازه، مخالفتی با اونا نداره. اگر دلیل مستقلی بر یکی از این احکام هم پیدا شد اشکالی نداره، تعارضی با هم نداره. بله؟ نفی حرمت و نفی وجوب، هر دو، وجوب هم دلالت نمی کن. خب این یک مطلب. دیگر قد یقال که این که دلالت بر وجوب نمی کند، این مطلق قانون حتما وجوب نیست در امر عقیب الحظر. چرا؟ گفتن لکتناف الخطاب لما یحتمل ان یکون قرینتن و هو کونه فی مورد و دفع توهم الحظر. برای اینکه خطاب افعل در اینجا مکتنف به یک قرینه است، قرینش اینه که میخواد اون وجوب حرمت قبلی رو برداره، پس دیگه دلالت بر وجوب نمی کنه. این چی شد؟ این قرینه حد اکثرش اینه که یحتمل عدم الوجوب، قرینه ای داریم که یحتمل عدم الوجوب، اما احتمال که چیزی رو ثابت نمی کنه که شما نتیجه بگیرید که می دونیم وجوب نیست دلالتش بر وجوب. عدم و دلالتی علل وجوب متعینون. چرا؟ خب دقت کنید اون مقدار استدلال را که چه هست در کلام. ما یمکن ان یکون قرینتن، بسیار خوب، یمکن ان یکون قرینتن، پس متعین نیست دلالتش بر وجوب، اما متعینم نیست که وجوب اراده نشده باشد.
ایشون هم نفرمودن دلالت بر عدم وجوب میکنه.
کی نفرمودن؟
همین
کی نفرمودن؟
همین آقای
کی؟ نه، اون اندازه که فعلاً ما نقل کردیم، اون آقا اینطور گفته عدم و دلالتهی علل وجوب متعینون.
عدم دلالت؟
بله، دلالت بر وجوب ندارد. چرا؟ دلالت بر وجوب ندارد. چرا؟ چرا شد این که احتمال داره که وجوب مراد نباشد، دلیلش همین مقدار شد، احتمال دارد وجوب مراد نباشه به قرینه سبق حضر، احتمال داره، پس دلیل نشد بر حرفش. میخواد بگه دلالتش بر عدم و دلالتهی علل وجوب متعینون.
میگه دلالتش بر عدم
نمیگیم، بله، ولی همین که دلالت بر وجوب نمی کند. چرا؟ حد اکثر دلیلش این شد چون احتمال داره وجوب مرادش نباشد، احتماله. اما آیا این ظهور داره؟ نداره، این دلیل نشد. همیشه ظهورات در قبال احتماله. بله، ولی خب حالا ببینیم اینجا داریم میگیم اون ظهور رو نداره. ممکن است فرمایش این بزرگ مرد رو به این شکل بیان کنیم، بگیم آقا در تمام اوامر اگر امر کرد مولایی به یک مأمور و به ای گفت اگه خواستی. این امر لیلی بر وجوب نیست قطعاً، قطعاً اگه خواستی معلق کرد بر مشیت خودش، انشئت فلان کار رو بکن، انشئت، این مسلم دلیل بر وجوب نیست. در اوامر معمولی خداوند فرمود سل سم، مولا فرمود برو بازار گوش بگی، احتمال میدیم مقصود این باشه که انشئت. اینجا باید یه مقدمات اطلاق جور کنیم و بگیم نه اینجا انشئت نداره. اگر انشئت داشت باید بگه، و چون نگفته پس مقید به مشیت نیست. نتیجتا نه اینجا انشئت نداره، مثلا دال علی الوجوب. همه جا در استظهار وجوب از یک امر باید این اطلاق رو بهش ضمیمه کنیم، ولی در این مورد که الان امر عقیب الحذر واقع شده، اینجا نمیتونیم این اطلاق رو جاری کنیم. برای این که میگیم آیا در مقام بیان بود یا نه مقدمات اطلاقه، نه در مقام بیان همین مقدار بود که منع برداشته شد، بیشتر از این در مقام بیان نبود که آیا مقید مشیت هست یا نیست و بگیم اگر بیان نکرد اطلاق جاری میکنیم. نه از اون حیث در مقام بیان نبود. وقت نتیجتا برگردیم بگیم همه جا این گونه موارد، مواردی که امر عقیب الحذر، احتمال این که مقید به مشیت بوده باشد واقعا در اراده مولا مطرحه و این احتمال نافی نداره، اطلاقی که او رو برداره نداره. وقت به این حساب بگیم پس عدم و دلالتهی علی الوجوب متعینون، به دلیل اینکه اون اطلاق از انشئت رو نداره، یحتمل که مقید به مشیت باشه، و اگر مقید به مشیت شد دلالت بر وجوب نداره. اینجا هم احتمالش هست پس دلالت بر وجوب ندارد. این گفتگو ممکنه بیاد، ولی این گفتگوها درباره خود صیغه امر اولیه بدون توهم حذر، او فرض اینه که ما دلالت امر بر وجوب را بل اطلاق بگیم. یه بیانی که مرحوم آقای آخوند در فصول قبل در اصل دلالت علی الوجوب، یکی از بیاناتشون تمسک به اطلاق بود. اگر کسی از باب تمسک به اطلاق بگه دلالت بر وجوب را، خب این بحثا میاد، احتمال تغییر مشیت و غیر ذالک درش مطرح. در صورتی که ما نه اینو نگفتیم، گفتیم امر دال علی البعث و البعث حجت علی الوجوب، پس اصلا نیاز به این مقدمات حکمت و اطلاق و امثال اینا نداری. از هر کدوم از اون احتمالات متکل ما در بحث دلالت بر وجوب اطلاق نیست، نه دلالت بر وجوب نداریم بلکه حجیت علل وجوب داریم. پس اصلا این بحثا پایه‌هاش مقدماتش مطرح نمیشه تا به اینجا برسیم. مگر این که بیاییم بگیم که همون حجتون علی الوجوب یه قید داره، ما لم یقوم علی خلافهی قرینه، بلا همون امری که حجتون علی الوجوب اگر بر خلافش قرینه بیاد یومل علی الاستحباب او غیر ذالک. پس الامر حجتون علی الوجوب ما لم یقوم علی خلافهی قرینه، این یک. حالا اگر یک کلامی امر عقیب حذر بود، حالا مخبی حجتون علل وجوب، میگیم حجتون علل وجوب جایز که لم یقم علا خلافهی قرینه و یحتمل ان یکون نفس ذالک، یعنی اینی که عقیب حذر است، قرینتن بر عدم الوجوب، ولا اقل من انه یسله لذالک. و وقتی کلام مجتنف بود به ما یسله للقرینیه، دیگه نمیشه او رو بشه تمسک کرد حجت قرار داد بر وجوب. فعدم و دلالتی علل وجوب متعینون، بله دلیل نمیشه این امر دیگه. با این حجیه، خوب دقت کنید، دلالتش بر وجوب یا حجیتش علل وجوب، برگشت به این معنا، معلقون بر این که قرینه نباشد، اینش هم مسلم. حالا اینجا هست، نمیگیم حتما قرینه هستن، اما یسلعون القرینیه، همینقدر که یسلعون القرینیه دیگه اون حجیت از کار میفته، پس دیگه دلالت بر وجوب ندارد. اگر داریم اینو نفی میکنیم، ما داریم معینا نفی میکنیم که این دیگه دلالت بر وجوب ندارد، اینو داریم معینا نفی میکنیم. پس این مدعایی که اول مطرح شد که یقال عدم و دلالتهی علل وجوب متیقنان یا متیقنان، میشود به صورت استدلالی سرش رو بر بالینی گذاشت. این رو جای عقل ها
میگه از تا ساعت ده نگیر، از ده به بعد مو بگیر، یعنی نه کرده ولی از یه جای عمر میکنه،
عمر میکنه.
خب میگه کجاش
عمر نشد، نشد اون عمر مربوط به این نهیه یا نه؟ دو امر و نهی مستقله، اینا فرق میکنه عبارت ها.
اگر مربوط باشه از حجیه،
بله صحبت در اینه، بله بله. نتیجه این که در موارد امر عقیب حذر دیگه مثل سایر موارد اوامر دلیل بر وجوب نیست، اما حالا دلیل بر چیه؟ چجور بگیم؟ در این موارد نه دیگه مجمله به تعبیر مرحوم آخون، حالا که وجوب نیست، مستحبون، کراهت داره یا مباه یا حرامه، نه به دلیل دیگه هیچ کدوم دلالت نمی کنه. وقتی این افتاد و مجمل شد، همه جا در مجملات باید رجوع کنیم به عام فوق، به دلیل ما فوق. فاذن سلخ الاشهر الحلم فاقتلوهم، این دلالت نکرد، ولی بریم سراغ عام فوق، وقعدوا لهم کل مرصد، یا عام مستقل، امر، امر وجوبی، اون امر یدل علل وجوب، فقعدوا لهم کل مرصد، یا ادله دیگر وجوب جهاد با کفار مثلا، اونا دلالت بر وجوب میکنه، ولو این فقتل المشرکین اینجا دلالت بر وجوب ندارد. عدم و دلالتی علل وجوبش متعینون، اما حالا این که واجب نشد پس چیه؟ باید دلیل دیگر داشته باشیم، عام دیگری داشته باشیم، که حالا در اون مورد اون عام جایی دیگه هم هر جا به تناسب خودش، و شاید همین باعث این قول شده که برمی گردد به حکم ما قبل الامر، ما قبل النهی، اون حکم ما قبل النهی مثلا یک عمومی بوده، اون عموم رو باید اخذ بکنیم، نه به این اقتلوی اینجا. جاهد المشرکین مثلا قبلت بوده، اما البته به این شرط که اون عموم به نحوی نسبت به این زمان فعلی هم عموم داشته باشه، مخصوص به ما قبلا نهی نبوده است، بلکه عموم داشته باشه نسبت به اون قبل و بعد و هینم نهی، اون مقدار منهی ازش استثناء شده باشه. بله، برمیگردیم به اون عموم، این تعبیر درست میشه که برگردیم به عموم ما قبلا نهی، ولی همه جا اینطور نیست. پس این تعبیر و این قول هم همه جایی نیست، یه جاهایی با این خصوصیات بله برمیگرده به حکم ما قبلا نه. این درباره این فصل. فصل بعد، مبحث هشتم که یه مقدار بحثش طولانیست و مورد اختلاف عمده هم هست، در زمان قدیم در معالم، در قوانین، در اونها دو تا بحث مطرح می شد: هل الامر یدل على الفور او التراخی، هل الامر یدل على المره او التکرار. مرحوم آخون این دو بحث را با هم یکیش کرده. اگر امر کرد به یک مأمور و بهی سل، آیا معناش اینه که یه دفعه یا چند دفعه، یا اگر امر کرد سل، آیا معناش اینه فوراً یا میتونیم متراخیان؟ این سوال. خب باز در اینجا در کتب قدما یه سلسله اقوالی پیدا شده، هر کدوم به استشهاد به یکی از موارد استعمال، در اینجا قرآن این گونه گفته و این معناش فوریه، در اونجا اونطور گفته و اونجا با تراخیه، در اینجا اینطور گفته و یک باره، در اونجا اونطور گفته شده و مکرره. به این موارد استعمال استدلال شده. صاحب معالم هم حالا دیگه معمولا نمی بینید، ولی کتاب بسیار خوبیست ببینید، خب اینا رو طبق روال قدیم قشنگ تحلیل کرده دونه دونه، اقوالشان چنی. متأخرین از این آقایون آمدن گفتن نه آقا، اصلا اینا توش نیست. وقتی میگی سل، این کلمه مرکب از یک صیغه است و یک هیئت، یه ماده است و یک هیئت. مادهش صلات، هیئتش هم خواستن، طلب. صلات کدوم صلات؟ ماهیت الصلات، طبیعت الصلات. هیئتش هم خواستن، پس نتیجهش میشه امر طلب الصلات، طلب الماهیه. چیز دیگه توش نیست. مدلول صیغه امر لیس الا طلب ماهیت، بیش از این توش نیست. فلا يدل على المره ولا التكرار ولا الدفعه ولا الدفعات ولا الفور ولا التراخي، بر هیچ کدوم اینا دلالت نمیکنه. اونا دیگه باید به دلایل خارجی بفهمیم هر کجا که اینا یکی یا دوتا. بله میگه اگه دلالت نمیکنه، حالا عبد در مقام امتثال چه باید بکنه؟ میگه خب یکیشو که آورد، طبیعت حاصل شد، مأمور به حاصل شد، بیش از این دیگه دلیل بر وجوب ندارد. وقتی امر شد به صرف طبیعه، طبیعت یحصل و به صرف الاتیان، به صرف الامتثال، صرف الوجود کفایت می کند. حالا صرف الوجودش فوری بشه یا متراخیان، صرف الوجودش یک بار باشه یا چند بار، صرف الوجودش یک دفعه باشه یا دفعات، فرق بین یک بار، یکی و چند تا و دفعه و دفعات، یه بار و دو بار همون دفع و دفعات میشه، در طول قرار میگیره، اما گاهی در عرض هم چند تا. اگر مولا به عبدش گفت اسقنی، آب بیار برام، ایتلما، عبد یه لیوان آب که بیاره امتثال کرده، اما حالا در این حال اگرم 5 تا لیوان آب رو با هم گذاشت توی یک سینی و با هم آورد، اینا منافات نداره، باطل نیست، انجام شد، امتثال شد، طبیعت آمد، ولو ضمن این 5 تا فوری آمد یا نه با فاصله یه مقدار و همچنین. پس برای هیچ کدوم این خصوصیات دلالت ندارد، ولی بله یمتصل به فرد واحد و بنابراین کافیست. حالا اینجا آقایون اصولیین یه بحثای جنبی هم دارن، یه مقدار لتدقیق بحثتون در این که میگید هل یدل علی المره او التکرار در چیه؟ در ماده امر یا در صیغه امر؟ ماده مأمور به صلات یا صیغه امر، صیغه افعلی که در صله هست، نزاعتون در کجاست؟ چی اون کسی که ادعا کرده مثلا یدل علی المره یا یدل علی التکرار چیشو میخواد بگه؟ ماده رو میگه یا هیئت را؟ گفتن نزاع در هیئته نه در ماده. چرا؟ برای اینکه سکاکی ادعای اجماع کرده بر اینکه مصدر که اصل کلام است درش تکرار و عدم تکرار نیست، فرد و افراد درش نیست، مصدر لا یدل. پس این نشون میده نزاع در هیئت افعله نه در مادهش، که اگر در ماده بود مصدر ماده کلام، ماده کلمات باید در اونم باشه. مرحوم آقای آخون میگه این حرف رو بذاریدش کنار، اگر در مصدر یه همچین معنایی تکرار یا فرد افراد امثال اینها نیست، نه مصدر اصل کلام نیست، این مال امثله بود، بدان که مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگردد. اینا جمعنش شد چقدر آقای بستانی؟ که آقای ذوالفقاری نیست، 114 صیغه مصدر اصل کلامه. نه اینو فراموش کنید، مصدر اصل کلام نیست، اصل هر لغت ضرب نیست، ضربه یه صیغه ایست، یضربو هم یه صیغه ایست، اینا مشتقات. اصل کلام چیه؟ ضرب. اگر اصل اونه باید اصل در فروعاتش محفوظ باشید، ضرب که در فضوها فروعاتش محفوظ نیست، ضرب با فتح ضا و سکون را که نیست در فروعات. ها ها، پس مصدر چیه؟ اصل کلام چیه؟ زاد و را و با، نه ضرب نه ضرب. همونطور که ضربه اصل نیست، یضربو اصل نیست، ضربونم اصل نیست. اصل در کلام زاد و را و باست. پس نه این حرفی گفتم مصدر اصل کلام نه. حالا اگر آمد این ضرب که در حقیقت خودش یک صیغه است، یکی از مشتقات از زاد و را و با باشه، این مصدر لا یدل علی المره او التکرار، این لا یستلزم که سیاق دیگرش هم لا یدل علی المره او التکرار. سیاق ممکنه فرق کنه معناش. این مقداری که مرحوم آقای آخوند فرمودن، ما عرض میکنیم آقای آخوند این جواب نشد. شما میگید مصدر اصل کلام نیست، بسیار خوب، زاد و را و با اصل کلام است، خیلی خوب. سکاکی میگه مصدر دلالت بر اینا نداره، اینم درست، اما اگر زاد و را و با دلالت داشت بر مره و یا تکرار، میشد در مصدر دلالت نداشته باشه؟ نقل کلام میکنیم به او، حتی نه مصدر اصل کلام نیست، بسیار خوب. اجماع سکاکی هم در اینه که مصدر لا یدل علی ذلک، اینم خیلی خوب. اما حالا مصدر هرچی که هست، زاد و را و به یا هرچی، اگر او دلالت داشت بر این خصوصیات، خب باید در مصدر هم داشته باشی. تا حالا استدلالمون رو این بود که مصدر نداره اون کسی که به قول سکاکی میگفت، پس در سیاق دیگه هم در مادهش، به اصطلاح در مادهش نیست، پس در هیئته، این حرف رو منتقل میکنیم به اونجا. اگر در همون زاد و راب و بایی که اون مصدر واقعی اولیه و شکلمونه، اگر یه همچه خصوصیاتی بود، باید تو همه مشتقاتش باشه. و حیث این که در اینجا نیست، به دلیل این که حیث این که نیست چی؟ به دلیل این که یکی از مشتقاتش هم مصدره، که آقای سکاکی ادعای اجماع میکنه که درش این معانی نیست، پس لابد در اون مصدر اصلی که حالا شما اسمشو میذارید مصدر، یا نه در اون ماده اصلی تعبیر کنیم، نه در اونم این معنا نیست. پس بازم جای استدلال به این مطلب، به این بنای این مطلبی رو که سکاکی ذکر کرده هست. ولی در هر حال میگیم نه، این ماده هم لا یدل الا علی الطبیعه و هیچ از اینا توش نیست، هیئت هم لیس الا به معنی طلب، دلالتی بر مره و یا تکرار نداره. حالا به عین من المعانی، مره و تکرار هم، مره و تکرار همراه و در یک ساعت که بشه واحد و مکرر، یا تکرار در طول که اونجا رو بگیم مره و تکرار، فرد یا افراد، مره و یا تکرار، همون هیچ کدومش در مفهوم کلمه نیست و ازش دلالتی برش نداره و اینا هرچه هست باید از خارج استفاده بشه. بله، فقط این است که طبیعت یحصل به اولین فردی که حاصل شد، وقتی گفت سله، به اولین فرد صلات طبیعت حاصل شد، وقتی مأمور به حاصل شد، حصول مأمور به مقتضی سقوط امر است، امر دیگه ساقط شد، اون وقت از اینجا یتولد و یک بحث دیگری که آیا تبدیل امتثال جایزه؟ من نماز خوندم، بعد میخوام بگم بنابیزم، حال فرضم بکنیم که نماز خوندم و میدونم و یقیناً صحیحم خوندم، ولی بعد بگم خب حالا دلم میخواد نه اون نمازی رو که خوندم ولش کنم یه نماز دیگه بخونم، میشه؟ امتثال عقیب الامتثال، دو تفه بخونم، یا تبدیل الامتثال اونو رها کنم یکی دیگه بخونم، یا با وجود او و با حفظ او یه نماز دیگه بخونم، میشود که بشه امتثال اون امر به فرد انسانی. یه بحث مستقل و طولانی داره، امتثال عقیب الامتثال چگونه میشه، مشکلاتش چیه، بعد از اونجا میفتیم تو این وادی، اینی که مبتلا به آیونه. حالا اگر رفت یه جایی نماز خوند، بعد بهش گفتن آقا واسا جماعت بخونیم، بعد جایزه؟ بله، نمازی رو که منفردن خوندی واسه جماعت بخونی، حالا خودت منفردن خوندی تنهایی یا نه قبلا و حالا میخوای جماعت امام جماعت خودت بشی، یا نه قبلا جماعت نبود منفردن خوندی حالا جماعت تشکیل شد میخوای دو مرتبه با جماعت بخونی، اینی که مورد فتواست. اینجا رو چیکار کنیم؟ با این که اشکال عقلی داره، این موارد رو چگونه باید تصور کرد، یه بحث مستقلیست که انشالله خودش به عنوان مستقل مطرح خواهد شد. این بحث تمام، بحث بعد فردا درباره جهت نهم انشالله.